و کنش‌های ما سعی می‌کردیم که ما رو به عنوان افراد در واقع آرام‌تر، متین‌تر، با رفتارهای مشخص‌تر بشناسن، امروزه به جهت شاید ذائقه سازی رسانه‌ای که برای مخاطب و کاربر صورت گرفته، مخاطب دیگه خیلی گرایشی به اون کنش و رفتار نداره. ما داریم می‌بینیم توی بعضی از شبکه‌ها و پلتفرم‌ها در واقع اتفاقی که داره می‌افته، هر چقدر عجیب‌تر و خارج از حوزه‌های اخلاقی و عرفی باشین، ممکنه که در واقع تاییدهای بیشتری بگیرین. خود این خودش تأثیر می‌ذاره، یعنی فرد احساس می‌کنه که اگه از این چارچوب اخلاقی که ما تا دیروز بهش پایبند بودیم خارج بشه، بیشتر دیده میشه. و این بحث بیشتر دیده شدن و نمایشی شدن زندگی روزمره همه ما در صفحاتی که داریم در شبکه‌های اجتماعی، خودش دامن میزنه به اینکه حالا تن به هر بی اخلاقی بدیم برای اینکه بیشتر دیده بشیم، برای اینکه خودمون رو بیشتر در معرض دید و تایید، مخصوصا گرفتن تایید قرار بدیم. خب این خودش از نکاتی است. نکته که شما اشاره فرمودین بسیار درسته. ما اگه در گذشته به همون میگفتن یک غذایی هست که دیگری نداره، سعی میکردیم پنهان در واقع استفاده بکنیم که دیگران نبینن. اما امروز داریم میبینیم که تو این حوزه ما از غذاهای مثلا خوبی که میخوریم قبل از خوردن عکس میگیریم. خب این دیگه نمیگیم که به لحاظ اخلاقی داریم چه اتفاقی داره میفته برای کاربری دیگه‌ای که این رو میبینن. و حالا بحث‌های روانشناسی و اینها به میون میاد که به نظر من خیلی مهمه توی این حوزه ما بهش توجه بکنیم. و یکی دیگه از بحث‌های در حوزه اخلاق و موردی که شما اشاره کردین، همون بحث خبر خوب خبر بده. یعنی ما میریم به سمت این که هر چیز که بدتر باشه، غیر اخلاقی تر باشه، فاجعه اخلاقی بزرگتری باشه، مخاطب بیشتر دوستش داره. و این ذائقه رو من فکر میکنم که جامعه نخبگان، رسانه ها و در واقع کنشگرای اصلی شبکه های اجتماعی در به وجود اومدنش نقش داشتن.
پس اینطور با این رویکرد به نظرم الان به این نتیجه میرسیم که به هر حال الان فضای مجازی باعث شده یه سری چالش اخلاقی ایجاد بشه دیگه. الان نمونه های مختلفش داره یکی یکی بحث میشه. خب تو این فضا واقعا چی کار باید کرد؟ یعنی باید مثلا ما بشینیم فقط مثلا نظاره‌گر باشیم یا نه باید برای اقدامی انجام بشه، یک به هر حال طرحی تدوین بشه، یک اتفاق بیفته برای که بر بتونیم از اخلاق صیانت بکنیم؟ شاید خیلی از مباحث که الان مطرح میشه در سایر کشورها غیر اخلاقی تلقی نشه، اما در نگاه و فرهنگ اسلامی ایرانی غیر اخلاقی تلقی میشه. پس اینجا ما باید نگاه فعالانه داشته باشیم، نگاه پویا باید داشته باشیم. به نظرتون چه راهکار چیه برای اینکه ما بتونیم از اخلاق صیانت بکنیم در فضای؟
ببینید، میتونم بگم عامل رعایت اخلاق در واقع فضای مجازی در مرحله اول خود کاربران هستن. اینو ازش غفلت نکنیم، یعنی هم و غممون نبایستی این باشه که به اصطلاح بخوایم با تصویب یک سری بخشنامه ها، دستورالعمل ها، بعد کاربران رو توی فضای مجازی مجبور به اصطلاح اتخاذ روش های بکنم. فضای مجازی گستردگی خاصی داره. واقعا من حالا در یک یادداشت مطالعه میکردم، فکر میکنم که اگه خاطرم باشه بیش از 70% اون چه که در فضای مجازی داره ارائه میشه غیر قابل به نوعی کنترل هستش، یعنی که من یک به عنوان کاربر دارم این محتوا رو دریافت میکنم. توی همچی وضعیتی صرفا دستورالعمل و بخشنامه و آیین‌نامه نمیتونه به اصطلاح نتیجه واقعی داشته باشه. بایستی متکی بشیم روی خود کاربران، یعنی بس کاربر محور هستش. و اینجا هستش که بحث سواد رسانه ای اهمیت پیدا میکنه. ببین، من ابتدای عرایزم باز گفتم خدمتتون که اگر این سواد رسانه ای وجود داشته باشه در بین افراد جامعه، که تو دنیا از کشورهای پیشگام تو بحث سواد رسانه ای انگلیس و کانادا و آمریکا و سال هاستش که ژاپن هم تو این قضیه ورود پیدا کرده، برای اینا تجربه های زیادی تو بحث سواد رسانه‌ای داشتن، حتی قبل از این که اصلا چیزی به اسم فضای مجازی و اینترنت وجود داشته باشه، و تلاش کردن که در واقع از سنین کودکی بچه‌ها رو با حوزه سواد رسانه‌ای، با مفاهیم این حوزه آشنا بکنن، و در واقع وقتی اینا ورود پیدا میکنن توی فضای رسانه‌ای، در واقع بدونن که به چه صورت بایستی استفاده بکنن. ما توی این قضیه تو جامعه خودمون برای قفلت هایی رو داشتیم، خب کار نکردیم. یعنی تازه صحبت این استش که در واقع یک سری آموزش هایی رو از دوره ابتدایی یا راهنمایی شروع بکنیم. حالا این آموزش ها چجوری میخواد ارائه بشه، با چه محتوایی بایستی باشه، بحث های بعضا عجیب و غریبی هم شما اگه دقت کرده باشید بین صاحب نظران و کارشناسان در واقع تو این حوزه مطرح شده که چجوری بایستی به این موضوع پرداخته بشه. این نشون میده که ما تازه تو این قضیه ورود پیدا کردیم، اما نقشه راه برای خودمون تعیین نکردیم، مشخص نکردیم که به چه صورت بایستی ورود پیدا بکنیم. ما تو گام اول بایستی سعی بکنیم که به اصطلاح کاربران رو با این حوزه بیشتر آشنا بکنیم، با مزیت هایی که رسانه ها و فضای مجازی دارن آشنا بکنیم، با اینکه چجوری به اصطلاح سبد رسانه‌ای خودشون رو پر بکنن از محتوا و چه محتوایی باشه و چجوری استفاده بکنن و چگونه تحلیل بکنن، بپذیرن یا رد بکنن، حتی اینا بایستی مردم آشنا بشن. توی یه همچین شرایطی خب بهتر کاربر میتونه خودش رو نسبت به دریافت محتوایی که تو فضای مجازی وجود داره مدیریت بکنه. این نکته اول. نکته دوم یا گام دوم میتونه به اصطلاح تهیه قوانین خاص باشه. باز تو همه کشورها وجود داره قوانینی که فضای مجازی رو در واقع سعی میکنن که یه جورایی نظارت داشته باشن، کنترل داشته باشن. مثلا فرض کنید من باز توی مقاله مطالعه میکردم و کشورهای اروپایی شما به عنوان کارمند اگر از فضای مجازی در ساعات کار دارید استفاده میکنید، حتما بایستی این استفادهتون مربوط به کارتون باشه. اگر غیر از اون باشه و خب تحت نظارت و کنترل است، اگر غیر از اون باشه شما رو به اصطلاح مؤاخذه یا جریمه میکنن. خب ما ما آیا همچین قاعده رو تو جامعه خودمون داریم که من کارمند در ساعت اداری وقتی دارم از فضای مجازی استفاده میکنم تو محیط کارم و از اون امکانات و تجهیزاتی که در اختیارم گذاشته محیط کار که در ارتباط با کارم استفاده بکنم، حالا دارم یه کار دیگه میکنم، خب اینا بر مبنای قانون بندی و دستور عمل ها و قواعد خاص خودش میتونه تحت نظارت و کنترل قرار بگیره. نکته سوم باز تو این حوزه که برمیگرده به صحبتی که شما اشاره کردید که بعضی از افراد، حتی نخبگان، حتی مدیران، مسئولان، وقتی میان تو فضای مجازی تبا با اکانت های جعلی ورود پیدا میکنن، خود واقعیشون رو بروز نمیدن، تبدیل میکنن خودشون رو به افراد ناشناخته و به اصطلاح مرموز. ببینید جامعه که این وضعیت خیلی نمود پیدا بکنه سرایت میکنه به گروه های دیگر، به افراد دیگر. وقتی من ببینم به عنوان یک کاربر عادی ببینم شما که به اصطلاح یک مسئول هستید، یک مدیر هستید، دارید به یه شکل دیگه ورود پیدا میکنید تو فضای مجازی، خب منم ممکنه که تبعیت بکنم. یا میتونه تاثیرگذار باشه و روی جامعه اثرات نامطلوبی داشته باشه. در واقع میخوام بگم گام سوم این استش که ما توجه به این داشته باشیم وقتی تو فضای مجازی ورود پیدا میکنیم چرا پرهیز بکنیم از اون نشان دادن خود واقعی، چرا اطلاعات واقعی خودمونو در واقع ارائه ندیم که منجر بشه به ایجاد یک در واقع رابطه میانکنشی بین افراد و یک گفتمانی که میتونه اثرگذار باشه.
خیلی ممنون. من به نظر میرسه که زمینی که فهمی شد شما رو تایید میکنم که باید ما اتکا به خود کاربران داشته باشیم، بخشنامی عمل نکنیم، اما در این حال در جایی که ضرورت داره باید ما قانونگذاری بکنیم. قبول دارم اینها رو. حقیقتا گاهی اوقات ما میبینیم که در این فضای مجازی فردی که ورود میکنه، وقتی در یک گروه قرار میگیره مثلا بحثی مطرح میشه. گاهی اوقات من دیدم شدیدترین توهین ها رو فرد نسبت به منتقد خودش در حقیقت بیان میکنه و شاید در فضای واقعی هیچ وقت مثلا ما همچین تنش ها همچین عباراتی رو ما نمیدیدیم. گویا مثلا افراد احساس میکنن که در این فضا حتی اگر مثلا عکس فرد و نام فرد مطابق با هویت واقعیش هم باشه، گویا احساس میکنه خب حالا دیگران مثلا شناختی از اون ندارن و خودش رو در معرض قضاوت دیگران نمیبینه. به نظرم یکی از مباحث، نمیدونم قبول دارید شما این رو خواهم دکتر نصیر یا نه، که فرد احساس میکنه اینجا دیگه دیگران روش قضاوتی ندارن و خودش رو آزاد و رها میبینه برای اینکه هر طور بخواد عمل بکنه. و اینجا چالش اینه که ما چطور افراد رو همونجور که دکتر هم اشاره کردن طوری بار بیاریم که خود کاربر این مسائل رو از درون خودش رعایت بکنه، یعنی در فضایی که آزاد هست رها هست. ممکنه که امروز شرایط در جامعه ما اینه که این آزادی واقعا وجود داره، یعنی به هر حال اون نظارت طوری نیست که مثلا فرض بکنه اگه فردی مطلبی میگه توهینی میکنه سریعا باش برخورد بشه، خود او یاد بگیره باید رعایت بکنم. چیکار باید بکنیم؟
ببینیم، ما یک چیزی داریم در فضای مجازی که ازش غافلیم، آداب معاشرت فضای مجازی هست. یعنی ما همونجوری که آداب معاشرت در زندگی واقعیمون داریم، در فضای مجازی نتیکت یا هم آداب معاشرت فضای مجازی رو داریم. اساسا من فکر میکنم که هیچ راهی وجود نداره برای آموز در واقع این که کاربران به اخلاق پایبند باشن مگر از روزن اخلاق و دیدن الگوهای موفق در این زمینه. خب این خود از روزن آموزش و دیدن الگوهای موفق. ما تلاشهایی رو به هر حال داریم انجام میدیم برای اینکه از دوران کودکی و مباحث سواد رسانه‌ای که من سواد رسانه‌ای که منجر به تربیت رسانه‌ای بشه رو اساسا قرائت شخصی خودم از سواد رسانه‌ای این هست. یعنی ما حتی در بین نخبگان پیش از برنامه شما هم اشاره کردین، وقتی میگیم تفکر انتقادی تصورمون این هستش که این تفکر انتقادی یعنی شما فقط نقد بکن، در حالی که تفکر انتقادی میخواهد به شما آموزش بدهد که یک موضوع رو از زوایای مختلف و منتقدانه نگاه بکن و نه تنها از یک زاویه یا دو زاویه. خب این خودش الان یکی از نکاتی هستش که باعث بد اخلاقی ها میشه در فضای مجازی. یعنی حتی کاربرانی که احساس میکنن که سواد رسانه‌ای دارن با اتکا به همین در واقع ستون فقرات سواد رسانه‌ای که ما تفکر انتقادی میدونیمش میان و هر گونه نقدی رو مطرح میکنن، نقدی که به سمت تخریب و توهین میره. خب اینا خودش از مصادیق بحث‌های بی اخلاقی هستن این حوزه. من فکر میکنم که ما از روزن آموزش باید به این ماجرا نگاه بکنیم. اساساً که بحث‌های بخشنامه‌ای و اینها در کشور و حتی هر چیزی که حالت دستوری داشته باشه حتی در مواجهه های خانوادگی و شخصی من فکر میکنم نتیجه نمیده و حتما باید آموزش داده بشه. خب حالا چه چیزی آموزش داده بشه؟ این خودش نکته ای هستش که ما باید در موردش به یک توافق جمعی بین اساتید این حوزه برسیم که چه مواردی آموزش داده باید داده بشه که کاربران ما مباحث اخلاقی رو رعایت بکنن. اما یک نکته دیگه که در این رابطه وجود داره این هستش که هزینه بی اخلاقی در فضای مجازی در کشور ما پایین هست و ما به جهت این که برای بی اخلاقی هامون در همه حوزه های فضای مجازی هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنیم و به راحت مرتکب بی اخلاقی ها میشیم و از روزن آموزش هست که مردم ما میدونن اگر مورد بد اخلاقی در فضای مجازی قرار گرفتن چگونه باید اقدام قانونی بکنن. حتی ما در این رابطه هم خلأ داریم، خیلی به ما مراجعه میکنن که خب الان اسکرین شات در واقع چت های من منتشر شده، تصاویر من منتشر شده یا مورد سوء استفاده قرار گرفته، فایل صوتی من مورد در واقع سوء استفاده قرار گرفته و الان باید چه کار بکنه این رو نمیدونه. من فکر میکنم که از در واقع زاویه آموزش به مسائل نگاه بکنیم، کاربرانی که توانمند میشن و تربیت رسانه‌ای دقیقی میشن معمولا سعی میکنن که با همون آداب معاشرتی که عرض کردم خدمتون در فضای مجازی پیش برن، به حفظ حریم خصوصی خودشون، بحث امنیت کاربری خودشون واقف هستن و کمتر ما دچار در واقع مشاهده میکنیم بحثای بی اخلاقی رو. نه اینکه اساسا بتونیم بگیم که ریشه کم میشه، چون اساسا این در بهترین حالت حکومت اسلامی زمان پیامبر و حضرت علی هم ما بی اخلاقی ها و بد اخلاقی ها در نوع خودش، حالا فضای مجازی نبوده، از طریقهای دیگه شاهد بودیم، اما به شدت کاهش پیدا میکنه. چون من معتقد هستم که ما کاربران هوشمندی رو داریم و کاربران باهوشی رو داریم و اگر از سنین مخصوصا پایین تر ما به اینها آموزش بدیم اتفاقات بهتری میفته و هزینه بد اخلاقی کردن در فضای مجازی رو همونجوری که گفتم به قدری بالا ببریم که فرد به خودش این اجازه رو نده. اگر ما میبینیم در کشورهای دیگه کمتر شاهد بعضی از بد اخلاقی ها هستیم، به خاطر اینه که انقدر اون هزینه بالا هست که فرد به خودش این اجازه نمیده، یعنی میدونه که اتفاقی براش میفته که اون اصلا تساهل و تسامحی وجود نداره و راه‌های مواجهه پیدا کردن رو هم به در واقع کاربرها آموزش دادن.
به نظر
یه نکته میخواستم اینجا عرض بکنم و اون این که بین فضای مجازی و فضای واقعی فرقایی را ماشته باید بشیم. تو فضای واقعی ممکنه که نتونیم یک سری مطالب رو بیان بکنیم،
بله،
اما تو فضای مجازی میتونیم اینو بیان بکنیم و بیانش هم ممکنه اشکالی نداشته باشه. من مثال میزنم برای شما، من ممکنه که تو فضای واقعی به یک مدیر نتونم بگم مدیر ناکار بلد، اما تو فضای تو فضای مجازی مبتنی بر کار کردش و عمل کردش بیام و نگاهی رو مطرح بکنم و بهش به صراحت بگم که شما مدیر ناکار بلدیه، آیا این توهین محسوب میشه؟ با این مرزها رو بایستی مقداری مشخص بکنیم. من باز بذاریم مصداقی برای شما بیان بکنم، خاطرتون میاد دیگه رئیس ستاد مدیریت بحران کشور دو سه سال پیش سیلی اتفاق افتاد، بعد فیلمش تو شبکه‌های اجتماعی طبق چرخی تو خبر پخش شد اینها، که خب این سیل خیلی ها رو مثلا آسیب رسونده بود، خیلی از خونه ها رو آسیب رسونده بود، اجناسشون رو به سر داغون کرده بود اینها. با این نگاه موضوع رو مطرح کرد که این سیل خب به هر حال نعمت هستش، درخت ها رو شستشو داد، دیوار ها رو شستشو داد، باعث تقویت خاک زمین شد، کشاورزی رونق پیدا میکنه، محصول افزایش پیدا میکنه. خب توی همچین وضعیتی من به عنوان یک کاربر تو فضای مجازی و رسانه‌ای وقتی همچین صحبتی رو از یک مدیری که بایستی در واقع یک نگاه و رویکرد کاملا حرفه‌ای نسبت به موضوع داشته باشه میبینم که کاملا غیر حرفه‌ای هستش، خب من توی این فضا بایستی این اجازه به من داده بشه که من بتونم اینو نقد بکنم، تحلیلش بکنم و در واقع حتی در یه جایی به شکل منطقی به چالش بکشونمش. ما اینا رو به اصطلاح، من اعتقادم این هستش که اینها به نوعی بد اخلاقی محسوب نمیشه یا به گونه ای نیستش که اگر من مثلا فرض کنید به این فرد خطاب کردم شما یک مدیر ناکار بلدستی، از حوزه اخلاق پا فراتر تصور نشه که پا فراتر گذاشتم و به اصطلاح توهینی کردم. من این نکته رو گفتم که بیان بکنم، اینو بایستی مشخص بکنم
با توجه به اینکه وقت محدود هست، اما بحثی است که هر چقدر ما میریم جلوتر احساس میکنیم که باید بیشتر در مورد صحبت کرد، یعنی شاید هم این به پیچیدگی های امر اخلاق و امر اخلاقی برمیگرده. به هر حال در نگاه لیبرال دموکراسی غربی اینا میان به هر حال اخلاق رو فرموله میکنن، یعنی با یک سری فرمول مثلا قواعد ریاضی بهش نگاه میکنن، اما شاید ماها در مثلا کشور خودمون دقیقاً در کلن در امر اخلاق دچار یک سردرگمی هستیم. منتها من فکر میکنم نکته که خانم دکتر نصیری گفتن بحث الگوهای موفق خیلی مهمه، یعنی ما اگر در مثلا یک موضوعی اتفاقی میفته ما به این یاد داشته باشیم که مثلا امام معصوم علیه السلام اگر در زمان خودش اتفاق می افتاد، اگر مجوز می دادن که قصاصی شکل بگیر به همون اندازه نه بیشتر. یعنی این هم به نظرم یک موضوع مهمی است که این رو هم مثلا ما باید در فضای مجازی بهش توجه بکنیم. گاهی وقتا یک بد اخلاقی هم که صورت میگیره مقابله با اون بد اخلاقی با یک شدت زیادتری شکل میگیره که باز شاید مثلا جزای اون بد اخلاقی این میزان و این حجم از تخریب نبوده. یا مثلا فرض بکنید اگر مثلا یک فردی در یک بازی فوتبال یه خطایی میکنه، حالا بعضی وقتا این خطا اصلا بد اخلاقی هم نیست، یه اشتباهی کرد، یک دفعه ما میبینیم خشونت‌های کلامی که نسبت به او جاری میشه. خب این دیگه نمیتونه بگه خب این فردی اشتباهی کرده، حالا مردم مثلا اومدن و دارن نقدش میکنن. خب نه، این به نظر میرسه که زمینه که من فرمایش جناب عالی رو هم تایید میکنم، میخوام بگم این بحث ریزکاری‌هایی داره و ابعادی داره که هر شاید ما بیشترش توجه میکنیم با ابعاد و موضوعات جدیدی روبرو میشیم. اذا به نظرم همونجوری که خود جناب عالی هم اشاره کردید، اگر در جنبندی، حالا من البته یکی دو دقیقه هر کدوم از بزرگواران فرصت دارن که جنبندی نهایی خودشون رو بیان بکنن، اگر در جنبندی به این برسیم که باید حتما اتکا به خود کاربران باشه، فرمایش جناب عالی، این کاربر باید از سنین طفولیت و حتی کودکی پرورش پیدا بکنه که هم جناب عالی هم خانم دکتر نصیر اشاره کردن به این موضوع، یعنی باید اخلاق نهادینه بشه در اون فرد، و این کار چطور انجام میشه؟ باید الگوهای موفق ببینه، رفتار پدر و مادر خودش رو داره میبینه و اونها چطور دارن عمل میکنن و بعد برای یک کودک پدر و مادرش، معلمش، دیگران الگو میشن دیگه، و در کنارش آموزش مستمر. به نظرم میرسه این موارد اگر که لحاظ بشه، ما میتونیم امیدوار باشیم که در زمین اخلاق در فضای مجازی به هر حال اونطوری که انتظار میره و شایسته است بتونیم عمل بکنیم. حالا خدمت جناب عالی هستیم، اگر جنبندی دارید در حد دو دقیقه خدمتون شما هستیم و دو دقیقه هم خدمت خانم دکتر نصیر.
جنبندی رو که شما خیلی خوب بیان کردید، من اجازه میخوام یه نکته دیگه ای رو مطرح کنم. ببینید تو بحث اخلاق کاربر و اصلا بحث اخلاق حالا در فضای مجازی و در واقع دوازده رسانه، من فکر میکنم باعث یه شناختی هم نسبت به مکاتب اخلاقی که وجود داره به مخاطبین خودمون در واقع ارائه بدیم. ببینید یه عده مکتب اخلاقی، یا حالا بذار فرد اسم بیاریم، اپیکور اخلاق مبتنی بر لذت در واقع در نظر میگیره. خب کسی که پایبند به یه همچین نگرشی باشه، مسلما وقتی تو حوزه فضای مجازی ورود پیدا میکنه، مبتنی بر همین در واقع سعی میکنه که دوست ورود پیدا بکنه. یا مثلا فرض کنه افلاطون پایه اخلاق رو بر پایه عدالت به اصطلاح در نظر میگیره، یا مثلا فرض کنید اگر اشتباه نکنم جرمی بنتام هستش که به اصطلاح اخلاق رو بر مدار نفع و نفع و فایده عمومی میاد و تفسیر میکنه، یا مثلا فرض کنید آگوست کنت اخلاق رو بر مدار عاطفه میاد در نظر میگیره و مطرح میکنه، یا نیچه اخلاق رو با مقوله قدرت در واقع پیوند میزنه. برخی فلاسفه اسلامی هم معتقدن که در واقع معیار اخلاقی بودن عقل و اراده هستش. یه عده باز مخالف این نگرش هستن و به سلام اخلاق رو بر اساس نیت فرد میان و در نظر میگیرن و تعریف میکنن. بین همه اینها وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که تو جامعه افراد گروه های مختلف، طیف های مختلف متناسب با این نگرش ها در واقع حضور پیدا میکنن. حالا همون نکته ای که توی صحبت های من بودش، خانم دکتر اشاره کردن، خود شما به نوعی اشاره کردید، در واقع حوزه آموزش خیلی میتونه کمک بکنه به این که ما به کدوم یکی از این مکاتب میتونیم نزدیکتر باشیم. البته آموزشی که مبتنی بر تحلیل باشه، آموزشی که مبتنی بر به اصطلاح پذیرش واقع بینانه باشه، نه صرفا یک پذیرش کورکورانه. اینا خیلی میتونه کمک بکنه و خود خانواده تو این قضیه میتونن محور باشن، میتونن کمک بکنن، اعضای خانواده، پدر مادر خانواده میتونن نظارت و کنترل روی رفتار بچه‌ها داشته باشه. ببینید من نمیتونم تمام لحظات فرزندان خودم رو ببینم که تو فضای مجازی به چه صورت دارم میگذرونن، اما میتونم یک سری موارد پایه‌ای و اصولی رو در اختیارشون بگذارم، باشون مطرح بکنم و به نوعی کمکشون بکنم به این که به اون درک مورد نظر برسن و استفاده بکنن. و به اصطلاح در کنارش خب به هر حال قوانینی که وضع میشه که میتونه جنبه بازدارنده داشته باشه و به نوعی ضمانت اجرایی پیدا بکنه، همه اینا میتونه کمک بکنه به اینکه ما تو فضای مجازی اخلاق و متناسب با شرایط جامعه خودمون رعایت بکنیم.
خیلی خوب، خیلی ممنون. خب جنبندی یا نقطه نظرات سرکارالی ان شاء الله خواهیم شنید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که ما در حوزه اخلاق، حالا آقای دکتر اشاره کردم به مکاتب مختلف، من میخوام یه جمله ای رو از بزرگان دینی خودمون بگم که وقتی ما این جمله رو داریم، این بزرگترین سنگ محک برای مباحث اخلاقی هست که هر چیزی برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. آیا انتشار محتوا، یعنی تو بحثای حریم خصوصی، شما دوست دارید این اتفاق برای خودتون بیفته؟ این میتونه از فرد باشه تا مقامات، تا در واقع گروه های سیاسی، گروه های فرهنگی و همه. من فکر میکنم این یه سنگ محک خوب برای ما هست و اگر بهش پایبند باشیم میتونیم نتایج خوبی در این حوزه حاصل بکنیم. و نکته دوم این هستش که اخلاق رو اون چیزی تعریف بکنیم که اگر خود تعریف اخلاق هم به نظر میاد که برنامه لازم هست که فقط خود اخلاق، ما چه چیزی رو اخلاق میدونیم، از چه منظری داریم، بله، و این هم در واقع فرمایش شما امر اخلاقی چه چیزی هست. بنده معتقدم اخلاق اون چیزی هست که شما اگر ناظر قانونی و چشم دیگری وجود نداشته باشه و خودتون باشین و یک مخیر باشین بین انتخاب کردن یک کاری و انجام ندادنش، چه چیزی رو انتخاب میکنین. اونجا هست که درونن ما میتونیم بگیم که ما افراد اخلاقی هستیم یا نه. اگر ما بتونیم مخاطبین و کاربران خودمون رو به این درجه برسونیم و همون سواد رسانه‌ای که ما میگیم مثل یاد دادن رانندگی یا شنا میمونه، شما فردی که شنا بلد هست رو هر جا در واقع بفرستی میتونه شنا بکنه، رانندگی هم پشت هر ماشینی بشینه میتونه در واقع، چون اون مهارت رو پیدا کرده. اگر این مهارت ها رو بتونیم در قالب های بسته‌بندی های خوب، ما بسته‌بندی مناسب باید داشته باشیم تا حرف ما شنیده بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اگر بتونیم این در واقع امور رو به سمتی ببریم که از روزن آموزش و آگاهی بخشی هم اتفاق بیفته، من فکر میکنم که اون چیزی که در نهایت میخواستیم اتفاق افتاده.
خیلی خوب، ممنون از دو بزرگوار، دو استاد عزیزی که در این برنامه حضور پیدا کردن و مباحث مهمی رو مطرح کردن. من جا داره تشکر بکنم از عوامل محترم برنامه، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده و سردبیر برنامه، جناب آقای مهدی مرادی و جناب آقای پدرام ملایری که در این برنامه ما رو همراهی کردن. همینطور تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیز و بینندگانی که این برنامه رو دنبال کردم. امیدوارم که مجموعه این برنامه واقعا بتونه کمک بکنه به افزایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و تا برنامه دیگر همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دنیای شیشه‌ای رو شنیدید با موضوع سواد رسانه‌ای. از شما هموطنان عزیز میخوایم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق شماره 162 با ما در میون بگذارید.
روزنه، سفر به دنیای بیکران علم، مهمترین رویدادهای قلمرو دانش و فناوری، واکاوی علوم به زبان ساده، شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری، تازه‌ترین اخبار و رویدادها از جهان دانش و تکنولوژی، هدایت استعدادهای نوآور برای کارآفرینی و توسعه فناوری، الگودهی به جوانان و دانشپژوهان. روزنه شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو.